ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر اثر شیوع یک بیماری واگیردار در خاش در بلوچستان تاکنون 8 تن جان سپردند. در تهران گروهی از دانشجویان با گرد آمدن در برابر سازمان میراث فرهنگی به آبگیری سد اعتراض کردند و طرح مبارزه با آنچه بدحجابی نامیده می شود از امروز در تهران به اجرا درآمد. درود بر شنوندگان رادیو فردا. عصر بهاری شما خوش. امروز شنبه 1 اردیبهشت 1386 خورشیدی و 21 آوریل از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت شما خواهیم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیوشا بغراتی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام و عصر بخیر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا از ایران آغاز می‌کنیم. بر اثر شیوع یک بیماری واگیردار در خاش در بلوچستان ایران تاکنون 8 تن جان خود را از دست دادند. علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی امروز به ایسنا گفت که یک گروه بهداشتی به منطقه رفته و بیماری را تحت کنترل درآورده است. برخی از منابع خبری جمهوری اسلامی شیوع نوعی طاعون در خاش خبر دادند، اما آقای شهریاری می‌گوید نمونه های آزمایشگاهی برای تشخیص نوع بیماری به تهران آورده شده و جواب آزمایش ها هنوز اعلام نشده است. سرتیپ احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد طرح مبارزه با آنچه که بدحجابی و مفاسد اجتماعی خوانده می شود از امروز در تهران به اجرا درآمده. فرمانده نیروی انتظامی تهران اجرای این طرح را سبب افزایش امنیت اخلاقی دانسته و گفته است که 83% از مردم تهران خواهان اجرای این طرحند. جمعی از دانشجویان دانشگاه های تهران، شریف، امیرکبیر و خواجه نصیر و همچنین اعضای دفتر تحکیم وحدت، طیف علامه امدن در برابر سازمان میراث فرهنگی به آبگیری سد سیوند اعتراض کردند. به گزارش ایسنا، دانشجویان با سر دادن شعارهایی خواهان توقف فوری آبگیری سد، استعفا یا برکناری اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ارائه گزارشی دقیق از کاوش‌های انجام شده در تنگ بلاغی و پاسخگویی مسئولان به پرسش‌های موجود در این زمینه شدند. در خبر دیگر، احمد فیاض نژاد از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران برای ادامه مذاکرات جهت حل اختلافات مالی بر سر تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر از روز جمعه به مسکو رفته است. آقای فیاض بخش 23 فروردین ماه اعلام کرده بود که مذاکرات ایران و شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه به نتیجه رسیده و طرفین بر سر قراردادی به توافق رسیدند که قرار است به زودی به امضای برسد، اما منابع روس وجود چنین توافقی را تایید نکردند. شرکت ملی نفت ایران 3 یادداشت تفاهم را با یک شرکت اتریشی برای اکتشاف و بهره برداری فاز 12 میدان گاز پارس جنوبی امضا کرده است. رادیوی جمهوری اسلامی ارزش این قرارداد را معادل 18 میلیارد دلار اعلام کرده. خبر آخر این که شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات اسلامی را تایید کرد. به موجب قانون جدید، وزارت کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه برای مدرنیزه کردن شیوه های اخذ رأی و شمارش آرا و استاندارد کردن صندوق های اخذ رأی اقدام کند. در قانون جدید همچنین هر دوره نمایندگی مجلس فقط برای شرکت در انتخابات معادل 1 مقطع تحصیلی محسوب می شود. خانم منظوری،
با تشکر از نیوشا بغراتی که ما را در جریان تازه ترین ایران و جهان گذاشتم. آنچه در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهید شنید. وزیر دفاع آمریکا میگوید ارتش این کشور تعهد ندارد که تا ابد در عراق بماند. درباره سخنان رابرت گیتس بیشتر خواهیم شنید. آیا وزیران خارجه ایران و آمریکا در شرم الشیخ مصر ملاقات خواهند کرد؟ بیشتر خواهیم شنید. تحقیقات افغانستان درباره حمایت ایران از شورشیان افغان آغاز شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیری مطالبات معلمان را وظیفه تمامی نظام دانست. اظهارات یک روزنامه نگار را در این باره می شنویم. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر از ایران و جهان. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پایان دیدار از عراق گفته است که ارتش ایالات متحده تضمین نسپرده است که تا ابد در عراق بماند. وی از دولت آقای نوری المالکی خواسته است که هرچه زودتر به آتش مخاصمات قومی پایان دهد، اما برخی مقامات ارتش آمریکا در عراق میگویند این امر تنها در صورتی امکان پذیر است بران شیعه و سنی بر سر رهبری عراق با یکدیگر مصالحه کنند. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پایان دیدارش از عراق از رهبران این کشور خواسته است تا به خشونت‌های قومی در کشور پایان دهند. وی هشدار داده است که اگر در این راه پیشرفتی حاصل نشود، سربازان آمریکایی برای همیشه در عراق مستقر نخواهند ماند. هشداری که در واکنش به آن دفتر نخست وزیری عراق اظهار خوشبینی کرده است که مردم عراق علی‌رغم تعلق به جناح‌های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی خواهند توانست خود را از چنگال اختلافات قومی برهانند. رنیان رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا گفته است که آمریکا جنگ عراق را باخته است. وی میگوید استراتژی آمریکا در عراق و در حفظ امنیت مردم آمریکا شکست خورده است و به گفته او رئیس جمهور آمریکا واقعیت‌های اوضاع عراق را نمی‌بیند. خبرگزاری فرانسه اما میگوید همه پرسی‌هایی که در آمریکا انجام شده نشان می‌دهد که نیم بیشتر مردم ایالات متحده با نظرات رهبر دموکرات‌ها دایر که آمریکا جنگ را باخته است موافق نیستند. در همین ارتباط امروز روزنامه گاردین چاپ آمریکا نوشته است که اظهارات رهبر دموکرات‌ها در دنیای سیاست مدرن آمریکا بی سابقه است، اما این نشریه خاطر نشان می‌کند که وی خود چند ماه پیش با نظر پرزیدنت بوش دایر بر افزایش تعداد آمریکایی در عراق موافقت کرد. گاردین می‌افزاید از ماه فوریه سه ماه پیش که آمریکا عملیات امنیتیش را گسترش داد، شورشیان القاعده و سنی بیش از 93 بمب منفجر کردند که حدود 4000 نفر را کشته و زخمی کرده است و این به گفته گاردین هر گونه طرح آمریکا برای برقراری امنیت در بغداد را نقش بر آب کرده است. گاردین در خاتمه می‌گوید از آنجایی که دستگاه رهبری بوش همه جا دست ایران را در ناآرامی‌های عراق می‌بیند، هر گونه به پاستن شیعیان می‌تواند موجبات حمله به ایران را فراهم کند. در هر حال بنا به مقاله دیگری که این بار در لس آنجلس تایمز به چاپ رسیده، هرچه بشود دستگاه رهبری آمریکا هشدار داده است که صبرش از ادامه اوضاع جاری لبریز می‌شود. لس آنجلس تایمز می‌گوید علی‌رغم تلاش‌های ارتش آمریکا تنها زمانی بحران فروکش خواهد کرد شیعه و سنی با پذیرفتن واقعیت‌های موقعیتشان با یکدیگر مصالحه کنند. در این میان در حالی که قرار است کنفرانس موسوم به همسایگان عراق تا دو هفته دیگر در شرم الشیخ مصر برگزار شود، ایران هنوز از اشاره به اینکه آیا در این کنفرانس شرکت خواهد کرد یا نه خودداری می‌کند.
به گفته وزیر دفاع آمریکا ارتش این کشور تعهد دارد که تا ابد در عراق بماند. گزارشی بود از فریبا مودت. شون مکرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 20 آوریل گفت ملاقات و مذاکره احتمالی وزیران خارجه آمریکا و ایران در شرم الشیخ منتفی نیست. در همین حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز شنبه اعلام موضع رسمی ایران را موکول به سفر هفته آینده همتای عراقیش به ایران و گفتگو میان دو کشور همسایه دانست. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
شون مکرمک در پاسخ به این آیا امکان ملاقات میان وزیران امور خارجه آمریکا و ایران وجود دارد، این مسئله را منتفی ندانست. وی در ادامه گفت کاندلیزا رایس به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا از آزادی عمل در چگونگی استفاده از هر فرصتی برخوردار است. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه کیهان درباره احتمال حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس آتی عراق گفته است که موضع تهران کماکان مشخص نیست. وی اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی را موکول به گفتگو با مقامات عراقی دانست. آقای متکی همچنین از سفر هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به ایران طی هفته آینده خبر داد. وزیر خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی پس از رایزنی با آقای زیباری موضع رسمی خود را اعلام خواهد کرد. تهران تا پیش از این نارضایتی خود را از انتخاب شهر شرم الشیخ مصر برگزاری کنفرانس و همچنین حضور کشورهایی به غیر از همسایگان عراق در آن اعلام کرده بود. وزیر امور خارجه ایران گفت برگزاری این اجلاس گسترده و حضور کشورهایی به غیر از همسایگان عراق موقعیت همسایگان عراق را به گفته او تضعیف می‌کند. اگرچه نوری المالکی نخست وزیر عراق پیش از این خواستار برگزاری اجلاس ماه مه در بغداد شده بود، اما بسیاری از کشورها به دلیل نیروهای امنیتی موجود با این پیشنهاد مخالفت کردند. کنفرانس بین المللی درباره عراق با هدف جلب همکاری‌های جهانی برای بازسازی و بازگشت ثبات به این کشور با حضور کشورهای همسایه عراق، 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 قرار است از اول تا 4 ماه مه در شهر شرم الشیخ مصر برگزار شود.
ملاقات و مذاکره مالی وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در مصر در کنفرانس امنیت عراق نیکا بغرتی گزارش می‌داد. تأثیر ایران بر عراق و اشاعه شیعه در منطقه موقعیت کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس را در خطر قرار داده است، هرچند کشورهای قدرتمند حاشیه خلیج فارس نمی‌توانند برای مقابله با ایران تنها بر ارتش خود تکیه کنند، اما چندین ابزار برای عقب راندن ایران دارند که مهمترین آن نقد است. مؤسسه پژوهشی استراتفورد در آمریکا مقاله تحلیلی در این باره دارد که خلاصه ای از آن را می‌شنویم. سقوط صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق و به دنبال آن خیزش اکثریت شیعه در این کشور، سقوط استراتژی سنی‌گرای عراق در جهان عرب را نشان داد. این همچنین فرصت ایران به وجود آورد تا با تحکیم کنترل بر دولت شیعه مدار جدید در بغداد، نفوذ خود را در قلب جهان عرب گسترش دهد. هرچند آمریکا مخالف اصلی اهداف ایران در عراق بوده است، روشن است که واشنگتن دیگر در جایگاه تحمیل موقعیتی سیاسی در عراق از طریق نظامی نیست. با گذشت 4 سال از جنگ عراق، کشورهای سنی حاشیه خلیج فارس از اندیشه خروج نیروهای آمریکایی از نگرانند و می‌ترسند که این خروج برای ایران به شمار رود. این کشورها مطمئن نیستند که قدرت ایران در عراق بالاخره به مرزهای آنها نیز نفوذ خواهد کرد یا نه، و به ویژه شیعیان ساکن استان نفتخیز شرق عربستان سعودی که با عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس مثل کویت و بحرین هم مرز است را در نظر می‌گیرند، کشورهایی که نسبت به مساحتشان جمعیت شیعه قابل ملاحظه‌ای دارند. کشورهای عرب خلیج فارس از لحاظ نظامی برای دفاع کاملا به آمریکا وابسته‌اند. متحدان آمریکا در خلیج فارس برخی از بهترین سخت افزارهای نظامی آمریکا را در اختیار دارند و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به تازگی موافقت اسرائیل برای تجهیز عربستان سعودی به منظور ارتقای قدرت دفاعی این کشور در منطقه را دریافت کرد. اما نیروهای سعودی برای کنار آمدن با پیچیدگی‌های فنی این ابزار، مهارت، تجربه جنگ، روحیه، آموزش، قدرت انسانی یک قدرت نظامی واقعی را ندارد. کشورهای عرب خلیج فارس به شدت مایل به حضور یک قدرت سنی مدار در عراقند تا با اکثریت شیعه در این کشور مقابله کند که برای اولین بار موفق به در دست گرفتن قدرت در عراق شدند. در حالی که قدرت شیعه در عراق از سوی گروه‌های شبه نظامی شیعه حمایت و از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تامین می‌شوند، شورشیان سنی عراق نیز حمایت و کمک عرب همسایه عراق را دریافت می کنند. عربستان سعودی همچنین اهرم انرژی را در دست دارد. این کشور می تواند با افزایش تولید روزانه نفت خود صنعت انرژی ایران را جداً مختل کند. ایران به شدت متکی بر قیمت بالای فروش نفت است، چرا که تکنولوژی و تجربه در صنعت نفت ایران پایین است و نیاز شدید به تأسیس پالایشگاه های جدید دارد. در نتیجه ایران 4 کشور صادرکننده نفت 40% بنزین مصرفی خود را وارد می کند و برای جلوگیری از اعتراض مردم، بنزین وارداتی را با سوبسید بالا در اختیارشان می گذارد که همین امر در دراز مدت اقتصاد ایران را از پای در می آورد. مسئولان عراق و عربستان روز 18 آوریل 3 پیش اعلام کردند که عربستان 80% از بدهی 15 میلیارد دلاری عراق را بخشیده است. ریاض هرگز در این اندیشه نیست که کشور جنگ زده عراق عربستان بپردازد، اما عملکرد توأم با حسن نیت عربستان کمک می‌کند که این کشور در بغداد نفوذ بیشتری داشته باشد. این استفاده از پول نقد برای نزدیک کردن متحدان شیعه ایران به کشورهای عربی در کشورهای عرب خلیج فارس جای گرفته است. رژیم بعث سوریه که متحد نزدیک ایران است، نفع بسیاری از این استراتژی می‌برد، چرا که صدها میلیون دلار از کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل سرمایه‌گذاری خارجی وارد سوریه می‌شود. عربستان سعودی مدت هاست که برای خرید نفوذ در لبنان نیز پول می دهد، جایی که ایران در میان جمعیت شیعهش نفوذ بسیاری دارد. ایران با سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی در مناطق فقیر و شیعه نشین لبنان در جنوب این کشور جای خود را در حمایت سیاسی و نظامی از حزب الله لبنان باز کرده است. واریز پول نقد به مقرهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه روابط شیعیان محلی با ایران دار نمی کند. هویت شیعه فاکتوری بنیادین است که همواره می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. در عوض عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب سنی امیدوارند که از فاکتور قومی عرب در مقابل ایران به نفع خود بهره گیرند، اما بازی کردن با کارت‌های قومیتی بهایی دارد. ایرانیان برای نگه داشتن اعراب شیعه در کنار خود با درخواست برای اتحاد اسلامی از عربستان سعودی سبقت گرفته است. این کمپین نقش عربستان به عنوان رهبر جهان اسلام را تهدید می کند، به ویژه در وضعیتی که عربستان به جستجوی راهی برای طرح فاکتور قومی عرب است تا بین ایران و اعراب شیعه فاصله افکند. هرچند کشورهای عرب خلیج فارس برای برتری بر حریف تاریخی خود ایران محدودیت های اساسی دارند، آمریکا نیز قادر نیست که بازی عراق را به تنهایی به پیش ببرد. به این معنا دولت های عرب خلیج فارس مجبور و نفت خود را وارد این بازی کنند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به افغانستان می رویم. سخنگوی دولت افغانستان گفته است ارگان‌های دفاعی این کشور درباره احتمال حمایت ایران از شورشیان افغان بررسی‌های خود را آغاز کردند. این گفته‌ها پس از آن ایراد شده که مقامات آمریکایی از کشف تسلیحات ایرانی در مناطق جنوب غرب افغانستان خبر دادند. علی جوری.
در پی تثبیت تسلیحات ایرانی در افغانستان، مقامات در دولت کابل اعلام کردند که ندعای دولت آمریکا را بررسی می‌کنند. گزارش شده است که مقامات دفاعی در دولت پرزیدنت بوش در چند روز اخیر تاکید کردند که سلاح ساختی ایران در مناطق جنوب غرب افغانستان از سوی نیروهای آمریکایی تثبیت شده، اما گفتند که تا هنوز نمی‌دانند این تسلیحات چگونه و توسط کسان داخل افغانستان شده است. کریم رحیمی سخنگوی دولت افغانستان گفت که برای وضاحت ها شما را از ارگان‌های افغانی درباره تسلیحات ایرانی در داخل افغانستان تحقیق می‌کنند.
ارگان‌های مربوطه تحقیقات و بررسی را آغاز کردند تا معلومات دقیق در مورد این گزارشات به دست بیارند. روابط ما با جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بسیار خوب بوده. موقف ایران در زمینه بازسازی افغانستان و مبارزه علیه تروریسم خوب و مثبت بوده است و ما هستیم که این روابط مانند گذشته خوب و مثبت ادامه داشته باشه.
در کنار پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا که از کشف جنگ افزارهای ایرانی در افغانستان خبر داده بود، در روزهای اخیر مقامات در وزارت خارجه آمریکا نیز از نفوذ ایران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. با این حال سفیر ایران در افغانستان در گفتگو با ایرنا این ادعاها را رد کرده است. در 5 سال گذشته پس از سقوط رژیم طالبان، این اولین بار است که مقامات آمریکایی به صورت رسمی از دخالت ایران جمهوری اسلامی از شورشیان افغان سخن میگوید. شمار از تحلیلگران افغان در ابراز نظرهای نیز از نفوذ ایران در افغانستان ابراز نگرانی کردند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
گروه لیبرال مووان اعلام کرده که علیه جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه و شوخی وی درباره بمباران ایران، آگهی‌هایی در اینترنت و کانال‌های تلویزیونی پخش خواهد کرد. آرش البرزی گزارش می‌دهد.
گروه لیبرال یا به پیش اعلام کرد که علیه جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه و شوخی وی درباره بمباران ایران، آگهی‌هایی در اینترنت و کانال‌های تلویزیونی پخش خواهد کرد. بر اساس برنامه تبلیغاتی این گروه، برای پخش آگهی‌ها دست کم 100 هزار دلار هزینه به رسانه‌های گروهی پرداخت خواهد شد. اما در این حال این گروه در وبسایت خود از دیگر شهروندان خواسته است صورت تمایل کمک‌های مالی خود را برای موفقیت این پروژه و پخش آگهی‌های بیشتر علیه مکین به این گروه اهدا کنند. جان مکین که تلاش می‌کند به عنوان کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شرکت کند، در یک سخنرانی تبلیغاتی در پاسخ به سوالی درباره ایران، بخشی از ترانه طنزی را خواند که در آن گفته می‌شود ایران را بمباران کنیم. آقای مکین تبلیغاتی خود در ایالت کارولینای جنوبی در روز چهارشنبه 18 آوریل در پاسخ به سوال شهروندی که درباره سیاست وی در قبال ایران پرسیده، گفت ترانه قدیمی بیچ بویز را شنیده اید که میگوید ایران را بمباران کنیم. وی در ادامه زیر لب بخشی از ترانه تغییر شکل یافته گروه قدیمی بیچ بویز را اجرا کرد و خواند بمب 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 بزن بریم ایران را بمباران کنیم. گروه مووان به مکین انتقاد کرد و وی را بی ملاحظه خواند. این گروه در ماه ژانویه تبلیغاتی در ایالت آریزونا علیه حمایت مکین از فرستادن نیروهای بیشتر به عراق راه انداخته بود. اما جان مکین روز پنجشنبه 19 آوریل در نوادا از آنجا که طنزی در مورد بمباران ایران خوانده می شود دفاع کرد. الی پرایزر مدیر اجرایی مووان با اشاره به سخنان مکین در مورد ایران گفت که یک کاندید جمهوری نباید در مورد بمباران دیگر کشورها شوخی کند.
گزارش آرش البرزی بود. ساعت 18:50 مجله شانگهای رادیو فردا را ادامه می دهیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به صدور حکم قاضی بریتانیایی برای استرداد نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، به آمریکا اعتراض کرد. قاضی دادگاه وستمینستر پنجشنبه با استرداد سفیر پیشین ایران در اردن که قاچاق اسلحه هست موافقت کرده بود. فرین آسمی گزارش می‌دهد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران به صدور حکم قاضی بریتانیایی برای استرداد نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، به آمریکا اعتراض کرد. آقای حسینی گفت برخلاف دلایل ارائه شده توسط وکلای آقای تاجیک در چند ماه گذشته، متاسفانه قاضی بریتانیایی در دادگاه اولیه رأی به استرداد ایشان به آمریکا داد که این رأی قابل پذیرش و مورد اعتراض آقای تاجیک قرار گرفته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این ماجرا را یک توطئه سازماندهی شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا علیه نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، دانسته است. قاضی دادگاه روز پنجشنبه 19 آوریل با استرداد نصرت الله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن که متهم به قاچاق اسلحه است، موافقت کرده بود. نصرت الله تاجیک 53 ساله متهم به داشتن شبکه قاچاق اسلحه است که کشورهای بریتانیا، آمریکا، هلند و ترکیه را نیز در بر می‌گیرد. اگر رأی صادره علیه آقای تاجیک به تایید مراجع تجدید نظر در دستگاه قضایی بریتانیا برسد، سفیر پیشین ایران در اردن به مقام‌های قضایی آمریکا تحویل داده خواهد شد تا در دادگاهی در آن کشور به اتهام قاچاق تجهیزات نظامی محاکمه شود. دادستان‌های آمریکایی آقای تاجیک را به تلاش برای قاچاق اسلحه از جمله عینک‌های در شب از آمریکا به ایران متهم کردند. نصرت الله تاجیک که از سال 1999 تا 2003 سفیر ایران در اردن بود، اکنون همراه با خانواده خود در شهر دورهام در شمال انگلستان زندگی می‌کند. آقای تاجیک در جریان معامله‌ای با دو مأمور مخفی آمریکایی در نوامبر سال 2006 دستگیر شد و بعداً قرار بازداشت سفیر سابق ایران در اردن به قرار وثیقه تبدیل شد. در جریان معامله‌ای آقای تاجیک با دو مأمور مخفی آمریکایی به صورت مخفیانه از گفتگوی آنها درباره خرید عینک‌های دید در شب تصویر برداری شده بود. قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران انتقال هر نوع تجهیزات نظامی به این کشور را ممنوع می‌کند و عینک‌های ویژه دید در شب نیز مشمول این قانون می‌شود. وکلای آقای تاجیک می‌گویند او در تله‌ای که ماموران آمریکایی برایش ترتیب داده بودند افتاده است. این وکلا همچنین می‌گویند نصرت الله تاجیک باید در بریتانیا محاکمه شود که خلاف اگر وجود داشته در آنجا روی داده است. روز پنجشنبه قاضی استدلال کرد که تحویل آقای تاجیک به آمریکا کار درستی است، زیرا عملیات احتمالی آقای تاجیک قرار بوده در راستای آسیب رساندن به آمریکا صورت بگیرد. گزارش فرین آسمی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز جمعه پیگیری مطالبات معلمان را وظیفه همه نظام از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه دانست. این در حالی است که فعالان حقوق معلمان به شدت مورد سرکوب دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفتند. بهروز کارونی درباره سخنان اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با حسین باستانی روزنامه‌نگار گفتگو کرده است.
حسین باستانی روزنامه‌نگار در فرانسه سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی را ناشی از نگرانی‌هایی می‌داند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و امثال او از خطراتی که این نظام را تهدید می‌کند دارند و معتقد جمهوری اسلامی توسط سیاست‌های محمود احمدی نژاد جناح حامی او تهدید می‌شود.
الان شرایطی هستش که وضعیت بین‌المللی مخصوص خاطر پرونده هسته‌ای در حساس‌ترین شرایط ممکن قرار داره و در عین حال در داخل کشور هم حالا از بحث گرونی گرفته که خب وضعیت بی‌سابقه‌ای رسیده در خیلی از زمینه‌ها تا اعتراضات صنفی و نوع برخورد مثلا دستگاه‌های اطلاعاتی با رسانه‌ها و فعالین جامعه مدنی ولی اینها کلن فضای ملتهبی رو در داخل ایجاد کرده که برایندش با فضای برمردی خب خطرساز هست. این یک بحث کلی هست، مخصوصا که وقتی بحث به داستانهای مثل اعتراضات فرهنگی ها میرسه که معمولا هر حکومتی سعی میکنه اجتناب کنه از روی و روی با که اعتراضات خیلی شدید فرهنگی ها و سعی میکنه که اعتراضات فرهنگی ها و نارضایتی ها از یک حدی نگذره، این اصل کلی در هر حکومتی هست. گذشته از اینها یک بحث دیگری هم وجود داره و اون نوع رقابتی هستش که جناح منصوب با آقای هاشمی و جناح منصوب با آقای احمدی نژاد از زمان انتخابات کار به طور جدی در جریان هست.
آقای باستانی در ادامه به اختلافات اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 خورشیدی تا کنون اشاره دارد.
بعد از انتخابات هاشمی به مدتی سکوت کرد، کنار کشید، چیزی نگفت. بعد از اون کمین تهاجم جناح آقای احمدی نژاد به سمت جناح هاشمی سخت هاشمی شدت گرفت. مدتی بعد از انتخابات به محض اینکه دولت مستقر شد، هر آنچه که منصوب به هاشمی بود رو اینها بهش حمله کردن و حملات جدی هم کردن. در واقع از بانک پارسیان گرفته تا متروی تهران گرفته تا دانشگاه آزاد گرفته، تمام اینجاها رو به نوعی شروع کردن زیر سوال بردن و که هم مجتازی تبلیغاتی و هم با استفاده از ابزارهای اداری دست دولت بود، تلاش در جهت خارج کردن کنترلشون از دست هاشمی و تیمش. از اینجا به بعد، بعد از یک مدت که این کرد، هاشمی تهاجم متقابلش رو شروع کرد. به نظر من نقطه اوجش در داستان دانشگاه آزاد بود که یک سخنرانی خیلی آتشین و غیر منتظره کرد که در اون صحبت کرد از شرارت‌هایی که برای کنترل دانشگاه آزاد میشه، در حالی که مشخصاً این احمدی نژاد بود که می‌خواست این کارو بکنه. بنابراین این کلمه شرارت مشخصاً برمیگشت به احمدی نژاد. بعد از اون هم می‌بینیم که کم و بیش تهاجمات هاشمی ادامه داشته به سمت احمدی نژاد.
این روزنامه‌نگار اعتقاد دارد که اکبر هاشمی رفسن دارد خود را به عنوان نماینده جریان‌های ناراضی از دولت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی مطرح کند.
یعنی وقتی که صحبت از انتخابات آزاد میکنه، وقتی که صحبت از مطالبات فرهنگی ها میکنه، مطالبات کارگران میکنه، همه اینها انتقاداتی هست و مطالباتی هست که در داخل جامعه مطرح هست و خب مقصرش هم در سطح جامعه و در نزد منتقدان دولت تلقی میشه و واقعا هم مقصر هستش دولت هست. هاشمی هم خودش رو دوست داره که به عنوان نماینده کننده مطالبات فرها جلوگر کنه.
آقای باستانی در پاسخ به این پرسش که آیا درگیری‌های درون جناحی جمهوری اسلامی می‌تواند به سود آن دسته از اقشار اجتماعی ایران مانند معلمان و کارگران که حرکت‌های صنفی خود را تشدید کرده‌اند تمام شود، می‌گوید این یک قاعده کلی است که یک پارچگی در درون حکومت اقتدارگرا همیشه به زیان جامعه مدنی و اقشار معترض تمام می‌شود، اما وجود چند پارگی فضای تنفسی را برای جامعه مدنی و اقشار اجتماعی ایجاد می کند.
گفتگوی بهروز کارونی بود با حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه. اعضای شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در آخرین نشست خود اتفاقات دانشگاه مازندران و احضارهای پی در پی اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را بررسی کردند. بهروز کارونی درباره برخورد با فعالان دانشجویی و دانشجویان آزاد شده دانشگاه مازندران با محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، گفتگو کرده است.
محمد هاشمی، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، در مورد دانشجویان بازداشت شده دانشگاه مازندران و چگونگی رفتار با آنان در زندان میگوید:
دانشجویی که در ابتدای قبلاً در سلسله انفرادی نگه داشته شدم و سایر دانشجویان هم به طرز خیلی نامساعدی در یک کلید دو در نفرشون بازداشت شدن و نگهداری شدن تا روز آخر که از اختیار نیروی انتظامی خارج شدن و وزارت اطلاعات اونها دید گرفته. در روز آخر وضعیت نسبتاً بهتری داشتن، ولی یکی دو روز آخر مورد توهین و تهمت دهگاهی برخوردهای فیزیکی هم باشون صورت گرفته و این اتفاق هم اطلاعات کلی است، چرا که تهدید شدن که به هیچ وجه صحبتی در این زمینه نکنن.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که ارزیابیش از تشدید موج برخورد با دانشجویی در ایران چیست میگوید:
اون چیزی در دانشگاه ما اتفاق میفته و روندی که در برخورد با طالب دانشجویی داره صورت میگیره، یک نگاه امنیتی به دانشگاه دارن، هر چیزی رو از نگاه امنیتی میخوان بررسی بکنن. از این نظر یک تجمع به یک انتقاد به مدیریت دانشگاه در دانشگاه مازون دارن بازداشت 15 نفره و یک جنجال امنیتی و یک بحران برای جمهوری اسلامی میشه که خوشبختانه با اتحاد و همبستگی و عکس اول چیزی که در سایر دانشگاه واقعا داشت یک مورد فراگیری شد موضوع در دانشگاه ها، خوشبختانه دوستانمون در دانشگاه مازندران آزاد شد.
آقای هاشمی در پاسخ به این پرسش که واکنش دفتر تحکیم وحدت به ادامه برخورد با فعالین دانشجویی چه خواهد بود میگوید: به طور قطع در برخورد با مجموعه دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت و فعالین دانشجویی هم سکوت نمی کنند و خود عکس العمل نشان می دهند.
شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هم در بیانیه‌ای که امروز شنبه انتشار یافت به اتهام براندازی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به جنبش‌های دانشجویی و زنان وارد کرده است، پاسخ داد. بخش دوم مجله شامگاهی را چند لحظه دیگر آغاز می‌کنیم.
رادیو فردا.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه دیدگاه رو بشنویم، مروری داریم بر مهمترین خبرهای جهان تا این ساعت با نیوشا بغراتی.
بار دیگر شامگاه خوش. بر اثر شیوع یک بیماری واگیردار در خاش در بلوچستان ایران تا کنون 8 تن جان خود را از دست دادند. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته است که یک گروه بهداشتی به منطقه رفت و بیماری را تحت کنترل درآورده. سرتیپ احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرد طرح مبارزه با آنچه مفاد اجتماعی خوانده می شود از امروز در تهران به اجرا در آمده است. جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر و خواجه نصیر و همچنین اعضای دفتر تحکیم وحدت امروز با گرد آمدن در برابر سازمان میراث فرهنگی به آبگیری سد سیوند اعتراض کردند. احمد فیاضبخش از معاونان سازمان انرژی اتمی ایران برای ادامه مذاکرات به جهت حل اختلافات مالی بر سر تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر از روز به مسکو رفته است. شرکت ملی نفت ایران 3 یادداشت تفاهم را با یک شرکت اتریشی برای اکتشاف و بهره برداری فاز 12 میدان گاز پارس جنوبی امضا کرده است و شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تایید کرد. به موجب قانون جدید، وزارت کشور موظف است ظرف مدت 6 ماه برای مدرنیزه کردن شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آرا و استاندارد صندوق‌های اخذ رأی اقدام کند. خانم منظوری.
با تشکر از نیوشا بغراتی که نگاهی داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را با برنامه هفتگی دیدگاه ها ادامه می دهیم. اعتراضات صنفی معلمان و فرهنگیان موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست. این برنامه را با هم می شنویم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اعتصاب سراسری معلمان ایران در روز یکشنبه 26 فروردین با خواست اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری، لایحه‌ای که مجلس آن را تصویب کرده، به بازداشت‌های تازه‌ای انجامید. بازداشت شدگان علی اکبر باقانی، دبیرکل کانون صنفی معلمان است که در کلاس درس جلو چشم شاگردانش بازداشت شد و به زندان برده شد. به دنبال این رویدادها، انجمنهای صنفی معلمان خواهان آزادی همه معلمان بازداشت شده، عدم برخورد امنیتی به معلمان، عذرخواهی دولت از معلمان به علت ضرب و شتم آنان و استعفای محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد شدند. همزمان در حالی که 138 نماینده مجلس طرح استیضاح آقای فرشیدی را امضا کردند، بحث استیضاح حتی به میان فراکسیون اصولگرا راه یافته که اکثریت کرسی‌های مجلس هفتم را داراست و حامی دولت آقای احمدی نژاد به شمار می‌رود. این بار برنامه هفتگی‌ها ویژه بررسی خواستای معلمان معترض در سراسر ایران است. میهمانان برنامه این هفته سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و کارشناس مسائل آموزشی ایران، مازیار خسروی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران و شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزشی ایران در تهران. آقای عبداللهی، شاخصه تازه تر اعتراضات مطالباتی معلمان چیه و چالش معلمان با دولت و مجلس بر سر چیه؟
دور جدید اعتراضات معلمان که از ماه‌های بهمن و اسفند 85 به صورت تجمعات بزرگ در برابر مجلس برگزار شد، اولین مشخصش حضور 10,000 معلم در این تجمعات، پشتیبانی کامل معلمان مدارس از مطالباتی که توسط کانون‌های صنفی و سازمان معلمان مطرح شده. شاخصه دیگه این هست که با وجود برگزاری 5 تجمع با حضور حداکثر مثلا بین 10 تا 15 هزار معلم در برابر مجلس هیچ گونه بی‌نظمی و اتفاق غیرعادی رخ نداد. تجمعات در کمال آرامش برگزار شد. سطح مطالبات معلمان برخلاف رسمی که توی ایران هست که برای یک مسئله کوچیک جمع میشن بعد سطح شعارها و مطالبات یک دفعه به شدت بالا میره، سطح مطالبات افزایش پیدا نکرد. خواسته اصلی معلمان اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری بود، لایحه‌ای که قرار طبق اون حقوق معلمان و حقوق بازنشستگان افزایش پیدا بکنه. ببینید این طرح پلکانی افزایش حقوق دولت به عنوان جایگزین لایحه مدیریت مطرح میکنه، ابعادش و جزئیاتش اصلا روشن نیست و صرفا یک ایده کلیه. این برای اینکه به صورت یک طرح اجرایی در بیاد لازمه که ابعادش کارشناسی بشه و اعلام بشه که تا کنون نشده، با اینکه 3 ماه اعلام شده. یه مسئله دیگه اعلام این که مثلا به معلم ها 50,000 تومان بن داده میشه در روز معلم یا پرداخت های موردی به هیچ وجه نمیتونه جایگزین برای افزایش حقوق و دستمزدشون بشه. با توجه به فشار گرانی و تورم واقعا اداره زندگی در شهرهای بزرگ با حقوق معلمی غیر ممکن شده. هزینه واقعی زندگی معلمان 2 تا 3 برابر حقوق دریافتی شونه. ضمناً معلمان قبل از تجمعات مسیرهای دیگر رو پیمودن، مثل نوشتن نامه به مقامات، مراجعه به مسئولین، گفتگو با نمایندگان مجلس و بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، معلمان 1.5 سال سیاست صبر و انتظار رو در پیش گرفتن که این دولت و مجلس با شعار عدالت روی کار اومده بودن بتونن مطالبات معلمان رو در اولویت کاری خودشون قرار بدن، ولی متاسفانه با مشکلاتی که بر سر راه تصویب و اجرای لایحه نظام مدیریت پیش اومد و همینطور بودجه 86، معلمان به این نتیجه رسیدن که دولت دیگه به مسائل معلمان نیست.
آقای خسروی، آمادگی معلمان برای طرح مطالبات صنفی خودشون که آقای عبداللهی بهش اشاره کردن ریشه در چه واقعیات اجتماعی داره؟
بگمان من معلمان با توجه به شرایطی که باش درگیر هستن به قوه این پتانسیل رو داشتن که مطالبات صنفیشون رو پیگیری بکنن. ریشه این رو باید در اتفاق و بی‌عدالتی در واقع جستجو بکنیم که در طول این سالهای گذشته نسبت به معلمان روا شده. اقتصادی بوده، در حوزه‌های دیگر هم بوده. ادامه این داستان و اینکه این اتفاق الان داره در این شرایط سیاسی اتفاق میفته بیرون میزنه، به نظر من بیشتر ناشی از این هست که شورای دولت نهم به مجلس افغان سر دادن که در جهت پاسخگویی به این مطالبات بوده. حالا معلمان پرسششون این هست که این شعارها و این مسائلی که طرح شده با گذشت 2 سال از سر کار آمدن دولت نهم کجا رسیده و به هر حال در چه شرایطی اون مطالبات بالاخره باید محقق بشه، کی وقتش هست؟ مطالبات نیست که امروز به وجود آمده باشه. داریان سال ریشه داره، همیشه به تعویق افتاده، در هر دوره‌ای به دلیل به تعویق افتاده. از یه آقای رفسنجانی هم همینطوری بوده، بخشی در دوره اصلاحات هم همینطوری بوده و حالا در دوره‌ای که یک دولتی با شعار عدالت و آوردن نفت از سر سفره مردم بر سر کار هم اومده، باز همین شکل. در حال متشخصی این هست که بالاخره وقت برآورده شدن مطالبات کی خواهد بود.
آقای پیوندی، بخشی از مطالبات معلمان همونطور که آقای خسروی هم اشاره کردن متمرکز بر حقوق و مزایاشون هست. با توجه به نرخ تورم، حقوق متوسط یه معلم در سال 1386 چقدر باید باشه تا تازه مساوی باشه با آنچه قبلن میگرفتن از لحاظ قدرت خرید؟
ببینید، اگر ما افزایش قیمت ها رو بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی از سال 1357 به این طرف مقایسه بکنیم با حقوق معلم ها، میتونیم بگیم که امروز یک معلم برای اینی که قدرت خریدی برابر سال 1357 داشته باشه در جامعه ایران باید به طور متوسط چیزی حدود بین 850 تا 900 هزار تومان متوسط حقوقش باشه و اگر ما قدرت خرید سال 65 رو در نظر بگیریم بعد از انقلاب، یعنی 8 سال بعد از انقلاب، حقوق امروز معلم باید چیزی حدود 700 هزار تومان باشه، درست بر اساس نرخایی که بانک مرکزی اعلام میکنه، نه بر اساس حتی نرخ رومی که در حالت عادی و خارج از این نرخ که بانک مرکزی اعلام میکنه وجود داره. بنابراین میشه گفتش که امروز اگر فقط بخوایم با سال 65 مقایسه بکنیم، به طور متوسط معلم‌ها 3 برابر کمتر از اون چیزی که در اون زمان میتونستن باهاش زندگی کنن در جامعه دارن حقوق میگیرن و تفاوت این هم در زندگیشون مشهود. هر دو شرکت کننده در میزگرد به درستی اشاره کردن که اونچه که معلم‌ها امروز میخوان برخلاف اعتراضات معلمان در خیلی از دنیا که خواهان اینن که وضعیتشون از اون که هست بهبود پیدا بکنه، بالاتر بره، خواستشون مبنا بر اینه که بتونن فقط یعنی پول اجاره خونه‌شون رو بدن برای بچه‌هاشون بتونن غذا و خوراک و پوشاک تهیه بکنن و یک زندگی کاملا معمولی داشته باشن. و من اونجوری که می‌خونم در روزنامه‌ها، در رسانه‌ها، در چیزایی که گفته میشه در مورد معلم‌ها، که اینا حتی گاهی قادر نیستن به ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده‌شون جواب بدن. و تحقیقات میدونی در ایران نشون میده که خیلی از معلم‌ها کار دوم یا سوم دارن به خاطر اینکه بتونن زندگیشون رو تأمین بکنن. ما اگر نگاه بکنیم به بودجه آموزش ایران، می‌تونیم این شکاف را ببینیم. در ایران امروز برای یک به طور متوسط حدود $300 خرج میشه، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی امروز $7,000 هست. یعنی میتونین فکر کنید که ما حدود 20 و چند برابر کمتر از اروپا خرج آموزشمون میکنیم. و این تفاوت فقط به خاطر کیفیت و امکانات آموزشی نیست، بخش مهمیش به خاطر اینه که معلمین ما نسبت به همکاران دیگر کشورهاشون بسیار کمتر حقوق میگیرن و در حقیقت جزو طبقات محروم و فقیر جامعه هستن، در حالی که در همه جای دنیا معلم‌ها جزو طبقات متوسط و حتی متوسط بالای جامعه هستن.
معلم آقای عبداللهی تا کنون در این دور تا چه حد اعتراضاتشون هزینه در بر داشته براشون و یا برعکس چه فایده هایی براشون داشته؟
ببینید، به نظر من بعد از شکست گفتگوی نمایندگان مجلس با معلمان در روز 13 اسفند، بعدش عدم حضور وزیر آموزش و پرورش و مسئولان سازمان مدیریت در جلسه 22 اسفند 85، تحلیل غلطی آموزش و پرورش و بخشی از دولت در رابطه با اعتراض معلمان داشتن غلبه پیدا کرد و به صورت سیاست رسمی در اومد. آقای وزیر و معاونینش مرتب اعلام می‌کردند که این تجمعات سیاسیه. اینهایی که شرکت می‌کنن معلم نیستن. این تجمعات غیر قانونیه و شاید با بیانات تحریک‌آمیزشون سعی داشتن که مطالبات معلمان رو از کادر واقعیش خارج بکنن. بعد از 22 اسفند پرورش مطالبات معلمان وارد فاز جدیدی شده و در واقع به جای گفتگوی نمایندگان مجلس و دولت با نمایندگان صنفی معلمان، برخوردهای سیاسی و امنیتی جایگزین شده. حوادث تلخ 23 اسفند اتفاق افتاد که منجر به ضرب الشتم و دستگیری تعداد زیادی از معلمان شد. حوادث 18 فروردین در خمدان اتفاق افتاد که 45 نفر از معلمان دستگیر شدند. 6 نفر از اعضای کانون در روزهای 26 دستگیر شدن. هم تن از معلمان کرمانی دستگیر شدن. یک نفر در خمینی شهر دستگیر شد. تعداد زیادی از معلمان در شهرهای مختلف به ارگانهای اداری و امنیتی احضار شدن. به نظر من با وجود درد و رنجی که این مسائل برای معلمان داشت، از یک جهت هم مثبته و اون اینه که در جریان این دستگیری ها و احضار ها معلمان به صراحت مطالبات خودشون و برای مسئولین امنیتی و انتظامی کاملا مشخص شده یا بعدا مشخص میشه که تحلیل های وزیر و دستیارانش در مورد مسائل معلمان قطع بوده. گردانندگان تشکل ها و سران تشکل ها معلمان ساده مدارس هستند. به عنوان مثال آقای علی اکبر باقانی که دبیر کل کانون هستند، معلمی هستند با 28 سال سابقه که در یک مدرسه راهنمایی در منطقه می‌کنند و اکثر کسانی که گرداننده یا عضو این تشکل‌ها هستند، به اصطلاح خودشون معلمان گچ به دست هستند، یعنی معلمانی هستند که در کلاس‌های درس حضور دارند. خب این نکته رو روشن می‌کنه که مطالبات از عمق جان معلمان برمی‌خیزه، اجرای لایحه خاص عمومی معلمانه و واقعاً با این حقوقای 2300 تومانی اداری زندگی در شهرها که مثلا 60 متری حدود 300 هزار تومنه و تقریبا برابر تمام حقوق یک معلمه، اصولا امکان پذیر نیست. به گمان من همونجوری که آقای دکتر پیوندی فرمودن، حداقل حقوق معلمان برای اینکه بتونن یک زندگی ساده و آبرومندانه داشته باشن بایستی در بدو استخدام 600 هزار تومن باشه و افزایش ها بر این پایه صورت بگیره. به گمان من پرونده مطالبات معلمان از ارگان‌های امنیتی و انتظامی به مجلس برمیگرده. نمایندگان مجلس نامه‌ای به دولت نوشتن، تعدادشون البته به این برخوردها اعتراض کردن و به نظر من راه اصولی هم همینه: گفتگو با معلمان و رسیدگی به مشکلات معیشتی و حقوقی اونا.
برآورده آقای عبداللهی رو شنیدید شما آقای خسروی؟ آیا اقدامات معلمان با توجه به این گفته‌ها راه رو تماس با دولت و مجلس برآورده کردن خواستای صنفی آموزگاران بازتر کرده یا معلمان رو از نهادهای حکومتی دورتر کرده؟
همونطوری که میدونید سال 86 سال بسیار مهمی هست برای نمایندگان مجلس، هم همینطوری هست. احتمال بسیار زیاد ما شاهد انتخابات مجلس خواهیم بود. من تصور میکنم بیشتر نمایندگانی که الان در مجلس حاضر هستند اصلا دوست ندارن در برابر یک مطالبات اینگونه کاملا صنفی که کاملا از راههای شده قرار بگیرن و به این متهم بشن که مطالبات به حق معلم ها رو که مطمئنن قشر تاثیرگذاری هستن و در سراسر کشور هم همینطوری خواهد بود، در آخرین شهرستان ها هم این تاثیر خودش رو خواهد گذاشت بر خود امنیتی و معلمان، خودشون در مقابل این قرار دادن. به همین دلیل هست که گروهی از نمایندگان استیضاح آقای فرشیدی رو دوباره در دستور کار قرار دادن، اسامیشون منتشر شده. نکه برخورد و تنش میان مجلس با آقای فرشیدی مربوط به همین یک ماه گذشته نیست، سابقه داره و در چند ماه گذشته هم چند بار افتاده. تصور من این هست که دست کم مجلس در این حوزه فعالتر خواهد شد. با شناختی که از بسیاری از نمایندگان مجلس وجود داره، من این پتانسیل در مجلس وجود داره که با نگاه کردن به واقعیت هم و پذیرفتن که این قضیه کاملا یک قضیه صنفی است، یک مطالبات به حق است، این هستند از راه‌های کاملا مدنی دارن این کار برن به سمت پیگیری مطالبات. استیضاح آقای فرشیدی اگر اتفاق بیفته که به گمان من احتمالش بسیار بسیار زیاد هست، اگر ایشون به صحنه علنی تصور من این هست که در قامت وزیر خیلی احتمالش کم هست که از بهارستان خارج بشه، به هر حال یکی از مطالبات معلمان بوده و اگر پیگیری های ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که این امید وجود داره که دسته های اطلاعاتی امنیتی هم فاصله بگیرن، نگاهشون عوض بکنن نسبت به این اتفاقی که میفته و بذارن قضیه در کانال درست و طبیعی خودش پیگیری بشه، همونطوری که توقع و انتظار معلمان هم همین.
آقای پیوندی اشاره کردن مهمانای دیگه میزگرد آقای خسروی به برخوردهای امنیتی به حرکت اعتراضی و صنفی معلمان، اگر ایران رو مقایسه کنیم با کشورهای دیگه برخورد حاکمیت ایران با مطالبات صنفی معلم چگونه بوده؟
من یه بار دیگه تاکید میکنم صحبتی که آقای عبدالدایی کرد، یعنی که من تقریبا میشه گفت این حرکت معلم ها رو از همون ابتدا به خاطر زمینه کار تقریبا دنبال کردم، مطالباتشون رو کوشش کردم دنبال بکنم. اینها به طور کامل در چارچوب مطالبات صنفی خودش تمام اون مراجعی که مسئولن در مقابل این به اونها مراجعه کردن، از وزارت خود آموزش و پرورش تا مجلس و یا بقیه کسایی که میتونستن، حتی نامه سرگشاده‌ای نوشتن که 30 چند ماده داشت و در این به طور کامل دادن خواستای در واقع مشروع خودشون. این موضوع اساسی است که بهش اشاره بشه که واقعا نه در چارچوب یک حرکت مدنی صنفی کاملا مشروع دست به این کار دادن و حتی خود رئیس قوه قضاییه هم در برابر دستگیری‌های قبل از عید گفته بود که در نامه‌ای که به آقای مرتضوی نوشته بود تاکید کرده بود که اینها در این حقوقشون به عنوان شهروند جامعه حق داشتن که اعتراض بکنن و باید آزاد بشن. این نشون میده که برخوردشون بسیار مدنی و قانونی است، ولی متأسفانه پاسخی که دولت به اونها میده پاسخی در خور این پختگی نیست. من اگه مقایسه بکنم با حرکات معلم‌ها در کشور اروپایی میتونم بگم که فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و جای دیگه مشکلاتشون به مراتب کمتر از معلمین ایرانی است، یعنی وضع زندگیشون خیلی بهتر هست، از تامین نسبتا خوبی برخوردارن، از رفاه نسبتا خوبی برخوردارن، جزو طبقات بسیار بالای جامعه نیستن، ولی کاملا زندگی که برای این جامعه قابل قبوله. ولی با این وجود وقتی که دست به حرکات اعتراضی میزنن بسیار تندتر حرکت میکنن، بسیار شعارشون تندتر، حرکاتشون تندتر، تظاهرات خونی دارن، اعتصاب میکنن، در مدرسه رو میبندن، ولی با این وجود هیچ وقت به اونا برخورد امنیتی نمیشه. یعنی اونچه که در جامعه ایران تاسف باره اینه که هر حرکت اعتراضی مدنی رو از دانشجوها گرفته تا معلم‌ها یا گروه‌های دیگه، یا دیروز در مورد رانندگان شرکت واحد صدق می‌کرد، امروز در مورد معلم‌ها، در مورد دانشجوها هست، هر باری که یه اعتراضی پیش میاد بلافاصله سر و کله دستگاه امنیتی ملی مطرح میشه و برخورد سرکوبگرانه‌ای که متاسفانه این روزا کاملا رایج شده در خود برکات صنفی. وقتی شاهد هستیم که میرن معلمی رو در سر کلاس درسش جلوی شاگردا دستگیرش میکنن و او رو میبرنش، این نشون میده که تا چه حد به طور به نظر من آگاهانه این برخورد توهین‌آمیز و تحریک‌آمیزه برای اینکه این حرکت رو بهش این مارک احتمالاً ضد انقلاب یا حرکت ضد امنیتی بدن. این تاسف‌باره برای اینکه امکان حد رو دیالوگی رو در جامعه از بین میبره. سندیکاهای معلمان در کشورهای اروپایی در همه دنیا پرتحرک‌ترین سندیکاهای کارکنان در تمام دنیا هستند و ایشان در مورد مطالباتشون خیلی پیگیر هستند، به رسمیت شناخته شده هستند، به خیابون میتونن بیان اعتراض کنن، اعتصاب کنن، کسی هم بهشون هیچ وقت برخورد امنیتی نمیکنه برای اینکه این جزء حقوق کاملا عادی و به رسمیت شناخته شده شهروند یک جامعه باز دموکراتیک و مدرنه. ولی متاسفانه در ایران اینجوری نگاه نمیشه. از همین زاویه هم میشه گفتش که اینی که تا امروز معلمان با وجود تحمل این فشارها هنوز هم به این شکل مدنی اعتراض میکنن، باید گفتش که واقعا یک درجه از تحمل و یک شناخت و شعور آگاهانه و پخته بسیار بالایی برخوردارن و جامعه ایران باید از داشتن همچین معلمینی که با وجود چنین فشارهایی اینقدر برخوردشون بردبارانه هست به خودش بباره. به نظر
شنونده رادیو فردا و برنامه هفتگی دیدگاه ها هستید و در اون با سه میهمان به بررسی وضعیت اعتراضات صنفی معلمان نشسته ایم. میرسیم به مرحله آقای عبداللهی، چه قواعد عامی رو میشه از تجربه تاریخ 8 سال اخیر اعتراضات صنفی معلمان بیرون کشید و اون قواعد عام چه چیزی به آگاهی ما میافزاید درباره پیامدهای احتمالی اقدامات این دور نهادهای صنفی آموزگاران ایران؟ سخن از استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس به میان بوده.
بگمانم حرکت‌های صنفی معلمان، حرکت‌های اعتراضی معلمان از سال بسیار پخته تر و سنجیده تر شده، به درک عمیقی از جامعه مدنی رسیدن، سقف مطالباتشون افزایش ندادن، اقدامات خشونت آمیز حتی به شکل‌های موردی هم در تجمعات معلمان اتفاق نیفتاد و حوادث روز 23 اسفند هم به دلیل حضور مامورین امنیتی و نیروهای انتظامی در میدان بهارستان به وقوع پیوست و اصولا در اون روز تجمعی برگزار شد و معلمان قبل از تجمع باشون برخورد شد. در مورد استیضاح فرشیدی من خیلی خوشبین نیستم با ترکیبی که الان مجلس داره و با موضع‌گیری فراکسیون اصولگرایان مجلس و شخصیت‌های با نفوذ مجلس، نمایندگان بسیار نمایندگان یا اکثر نمایندگان از اونا حرف شنوی دارن، اینا دنبال خریدن وقت هستن که با گفتگویی که با نمایندگان میکنن امضاهاشون رو پس بگیرن و اگر هم استیضاح برگزار بشه احتمال زیاد رأی مثبت به آقای فرشیدی خواهند داد. من تعجب میکنم مجلسی که فراکسیون 105 نفره فرهنگیان داره در موضوع استیضاح وزیر که 26 محور ذکر شده اصول به حوادث 3 ماه اخیر و مخصوصا ضرب و شتم و بازداشت معلمان هیچ اشاره‌ای نشده. اخیراً هم که نمایندگان نامی در اعتراض به برخورد با فرهنگیان و دانشجویان از 290 نفر نماینده مجلس تنها 15 نفر پای این نامه را امضا کردند. سوال معلمان اینه که این 105 معلم یا فرهنگی که در مجلس هستند چرا به وضعیت همکارای خودشون در مدارس بی‌اعتنا هستند؟ با اینکه در برخورد با معلمان در حوزه‌های انتخابیشون مرتبا شعار دادن و شعار میدن که ما از حقوق معلمان دفاع می‌کنیم و واقعا به معلما داره ظلم میشه، معلما در شرایط میکنند و اینا، وقتی که پای تصمیم گیری به میان میاد یک سری مصلحت ها را به میان میکشند و یک سری محافظه کاری میکنند که واقعا باعث رنجیدگی و سرخوردی معلمان میشه. البته استیضاح فرشیدی میتونه به عنوان نوعی دلجویی از معلمان تلقی بشه، چون برکناری وزیر یکی از خواسته های ثابت تشکل های صنفی معلمانه که مرتبا روش تاکید کرده و واقعا این وزیر با این کیفیت دیده شگفت‌انگیزه که تا کنون در تاریخ آموزش و پرورش سابقه نداشته. ایشون اقداماتی هم که انجام داده از جمله برکناری مدیران، کارشناسان، هم ریختن بافت اداری وزارتخونه و کارهای دیگه، اظهارات نسنجیدش، اینها همه یک تصویری از ایشون ترسیم کرده که واقعا معلمان از این که یک همچه افرادی رو به عنوان وزیر گذاشتن متاسفن.
آقای عبداللهی پیشبینی کردن با ترکیب فعلی مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا به احتمال استیضاح محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش خوشبین نیستن. آقای خسروی، علت این که قبلا پیشبینی کردید طرح استیضاح محمود فرشیدی جدی است چیه؟
درست فکر میکنم در واقع مجلس اکثریتش اصولگرا هست. بعد از ورود به ساحت قدرت من تصور میکنم که در واقع یک پارچگی قبلی خودشون از دست دادن. طیف‌های مختلفی تقسیم شدن. ببینید، من تاکید دارم که ما در سال 86 هستیم. سالی است انتخابات بشه. سالی که به هر حال این نمایندگان در حوزه انتخابیشون در مقابل رای دهندگان که معلمان هم یکی از گروه‌های مرجع محسوب میشن و قدرت تاثیرگذاری بارهایی در شکلی به رأی مردم دارن قرار خواهند گرفت. با این ویژگی‌ها من تصور میکنم که عقلانیت کاربردی در نمایندگان بسیار از نمایندگان مجلس الان اقتضام میکنه که سرنوشت خودشون رو به سرنوشت آقای فرشیدی چندان گره نزنن. ولی من فکر میکنم این دفعه نمایندگان بیان سرنوشت خودشون رو گره بزنن به سرنوشت. به هر حال من فکر میکنم یکی از ناکارآمدترین وزرای کابینه محسوب میشه. موارد بسیاری داشته و مشکلات زیادی رو فکر میکنم برای حتی کل کابینه ایجاد کرده در مواردی. به همین دلیل من تصمیم میکنم آقای فرشیدی اگر اتفاق خیلی غیر منتظره‌ای نیفته، اگر در واقع فشار خیلی سنگینی وارد نشه به نمایندگان، برای همین روند طبیعی که در حال حاضر داره طی میشه، من فکر میکنم که میاره. من یه نکته رو فقط میخواستم به صحبت‌های دوستان در پایین اضافه کنم که به تصدیق اشاره کردن که
معلمان از سال 80 به این طرف رام به گام پخته تر شده، ولی متاسفانه از اول قضیه برخوردی که با این انجام میشه گام به گام ناپخته تر شده، گام به گام ناشیانه تر شده. یعنی مسائلی که حتی از این دسته کمی شد باش برخورد کرد و به مسائل خیلی خیلی سنگینی گرفتن و خودش کردن.
آقای پیوندی، باز اگر بخوایم در جنبندی مقایسه ای بکنین میان وضعیت معلمان ایران و دیگر کشورها، با توجه به اینکه شما در عین حال تاکید بر خواستهای سازمان انتقاداتتون هم همیشه رک و راست و صریح و شفاف مطرح کردین، آیا هیچ بخش از خواستهای معلمان هست توی بیانیه‌ای که طرح کردن که شامل زیاده خواهی هایی بوده؟
اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده در واقع انباشت خواسته هایی در عرض شاید 20 سال باشه. یعنی ما عقب‌موندگی اصلی حقوق معلم ها رو باید به دهه 60 مربوط بکنیم. این عقب‌موندگی اولی به وجود اومد و بعدا هیچ وقت جبران شکاف بین واقعیت های زندگی و حقوق معلم ها بیشتر شد، به خصوص وضع مدیریتیش که آقای عبدالله اشاره کرد. من یادم هست گفتن یه جایی، من اگه یادم مونده باشه، گفته میشه که آقای فرشیدی وزارت آموزش و پرورش رو شخم زده. یعنی اینقدر تغییرات وجود آورده که دیگه اصلا قابل شناخت نیست اصلا این وزارت خونه. وقتی این مجموعه رو کنار هم میذاریم و مطالبات رو نگاه میکنیم، واقعا نمیتونیم بگیم که معلم ها ایران زیاده خواهی میکنن. من میتونم امروز بفهمم که از نظر اقتصادی امروز دولت ایران با توجه به ساختار کنونی بودجه اگر بخواد خواست واقعی معلم رو جواب بده، با بودجه امسال این موضوع غیر ممکنه و بخشی از مقاومت دولت هم به خاطر اینه که حدود 1 میلیون معلم در ایران هست و افزایش حقوق معلم ها میتونه فشار زیادی به بودجه بیاره. این موضوع قابل درکه، ولی مشکل جامعه ایران اینه که با این موضوع از 5-6 سال قبل نخواسته برخورد بکنه به طور جدی، همیشه خواسته یه جوری سرپوش بذاره و یه افزایش حقوق هم به وجود اومده و کار به اینجا کشیده امروز که فاصله بین خواست های معلم ها و واقعیت های بودجه ایران اونقدر زیاد شده که ما نمیتونیم بگیم معلمان به ناحق دارن این حرفو مطرح کنن. از این نظر من انتقادم اصلا متوجه معلما نیست. من برمیگردم به دولتی که با وجود همه شعارهایی که میده، امروز اگر مقایسه کنیم درصد دنیا یکی از پایین‌ترین درصدهای تولید ناخالص ملی به آموزش و پرورش اختصاص داده. یعنی ما حدود 3% از تولید ناخالص ملیمون به آموزش و پرورش اختصاص داده میشه، در حالی که به طور متوسط در کشورهای بزرگ دنیا این بین 6-7% از ملی که در ایران باید توجه کنید که ما به خاطر جوان بودن جمعیتمون تعداد زیادی دانش آموز داریم و بنابراین باید اصلا این نسبت تولید ناخالص ملی خیلی بالاتر از این حرفا باشه نسبت به کشورهای اروپایی که جمعیت خیلی جوانی ندارن. من از این جهت میخوام بگم که با همه صفت علمی میشه گفتش که معلمان خواستشون کاملا بر حقه و هیچ زیاده خواهی در مقابل این دولت مطرح نمیکنه.
با سپاس از شما آقای پیوندی، آقای خسروی و آقای عبداللهی، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزی.
ساعت 19:27 دقیقه است. از اینکه شنونده رادیو فردا هستید سپاسگزارم. نوبت میرسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. تازه ترین خبرهای جهان ورزش رو در گزارش این ساعت فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا میشنویم.
دنیای ورزش.
فوتبال باشگاهی امشب در انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان مثل شنبه‌های گذشته پیگیری می‌شود. در انگلیس و از هفته 35 بازی‌های لیگ برتر عصر امروز 8 مسابقه در دستور کار است که طی چند بازی مهم منچستر یونایتد صدرنشین جدول رده‌بندی با میدلزبرو، لیورپول با ویگان اتلتیک و بولتون تیم آندرانیک تیموری بازیکن ملی پوش ایرانی با ریدینگ به مسافه 1-1 شود. فردا شب هم 2 بازی باقی مانده از هفته 35 انجام می شود که طی آنها آستون ویلا با پورتموس و چلسی تیم دوم جدول با نیوکاسل رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. در اسپانیا امشب 2 دیدار از هفته 31 لالیگا انجام می شود که طی آنها رئال سوسییداد با اتلتیکو مادرید و رئال مادرید با والنسیا به مسافه هم خواهند رفت. دیدار رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید از حساسیت خاصی برخوردار است. این دو تیم در ردیف‌های سوم و چهارم جدول جدال سختی با هم دارند و تیم پیروز در میدان امشب همچنان در کورس تیم‌های صدر جدولی و مدعی قهرمانی باقی خواهد ماند. سریه آ ایتالیا امشب 2 بازی از هفته 33 در برنامه است، اما طرفداران تیم اینتر میلان چین جدول رده‌بندی هنوز در شوک شکست 3-1 این تیم در مقابل آسروم قرار دارند که چهارشنبه شب در ورزشگاه خانگی اینتر یعنی سانسیرو اتفاق افتاد. اما در 2 بازی امشب در سری آ ابتدا سامپدوریا میزبان مسیناست و سپس آسمیلان در جزو تیم آتسا از کالیاری پذیرایی خواهد کرد. و سرانجام هفته سیوم مسابقات بوندسلیگای یک آلمان امروز پیش با برگزاری 6 مسابقه به طور همزمان پیگیری شده که در 2 دیدار تعیین کننده شالکه با انرژی کاتبوس و بایر مونیخ با اشتوتگارت در حال مبارزه هستند. فریدورز قریب، رادیو فردا.
در وقت باقی مانده نگاهی دیگر داریم به سرخط چند خبر. بر اثر شیوع یک بیماری واگیردار در خاش در بلوچستان تا کنون 8 تن جان سپردند. در تهران گروهی از دانشجویان با گرد آمدن در برابر سازمان میراث فرهنگی به آبگیری سد سیوند اعتراض کردند. طرح مبارزه با آنچه بدحجابی نامیده می شود از امروز در تهران به اجرا درآمد و برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی جمهوری اسلامی یادداشت تفاهمی با یک شرکت اتریشی امضا کرده است. با سپاس از همراهیتان در پایان این مجله شامگاهی آرزو می کنم اوقات خوشی در پیش رو داشته باشید.